اللهم اغفر لنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا رحمن. عرض شد که در بحث اول که مرحوم شیخ در باب کبیره بودن دروغ بود، وارد بحث‌های دیگه فقهی هم شدن. یه بحثش راجع به دروغ در هزله. البته قبل از ایشون مسئله خلف وعده نوشتن، ما از که چون استاد هزل قبل از اون آورده برای مطابقت استاد که مخالفت باشه، بحث دروغ در هزل رو مطرح رو کنیم. دیروز یه وقت ما گذشت به بیان وضع برخورد ما با روایت و ادله نقلی و اون منظومه فکری که دیروز توضیح بده. راجع به مسئله به اصطلاح دروغ در حال هزل و در حال شوخی و مداعبه، یا خود اصلا مداعبه و مسئله مزاح، در لغت عربی اینه که من دیدم مصدرش مزح و مزاحه. من خیلی کنم سابقا مزاح مصدره، ولی میشون تصریح شده به زمین میم، حالا همون عربی شو میگیم، چون در اینها مزح یمزه ها مزحن و مزاحن، مصدر رو مزاح گرفتن با تصریح به تشکیل میم. عرض کنم که این مطلب، خود این مطلب که دروغ در صورت شوخی در مجموعه به اصطلاح ادله شرعی و معارف دینی ما یک اصلی از زمان رسول الله داره، از پیغمبر داره. یه روایتی است از پیغمبر اکرم که اون روز آیون خوندن، حالا من دو مرتبه با دقت بیشتری خدمتتون عرض میکنم. این روایتی است که از پیغمبر در باب و بعدها از غیر پیغمبر، یعنی کلامی است که از غیر پیغمبر هم نقل شده، اختصاص به رسول الله نداره. اون چه که از پیغمبر نقل شده یه حدیث معروفی است که پیغمبر سه چیز رو خیلی تاکید کردن که انجام داده نشه. این البته این حدیث پیغمبر سه خانه در بهشت، یکی در بالای بهشت، یکی در وسط، یکی هم در آخرای بهشت، این در میان مصادر ما و مصادر اهل سنت دو جور آمده. در میان مصادر ما، حالا اول مصادر خودمون رو عرض میکنه بعد میره رو مصادر اهل سنت، در کتاب وسائل در ابواب احکام الاشره که من توضیح دادم ابواب الاشره خیلی مناسب با فقه نیست، صاحب وسائل مخاصم احسان چون کافی تو اصولش نه تو فقهش، ابواب الاشره در کتاب الاشره داره مخاصم فقهات بیار برها، در ذیل باب حج آورده، کار خوبیه علی حاله. بعد از اینکه ایشون اقسام حج و مواقیت و آداب سفر رو داره، متعرض ابواب الاشره داره. به این چاپی که دست من هست مال مرحوم ربانی جلد به اصطلاح 8 ابواب الاشره باب 135 حدیث شماره 7 و 8. در شماره 7 که مرحوم صدوق، این هر دو حدیث از منفردات صدوقه، جای دیگه نیامده، در کتاب صدوق یه متنی داره که این شماره 7 که عرض کردیم سندش بد نیست، تا موسی بن قاسم، بعد محمد بن سعید. محمد بن سعید بن غزوان کوفی است، ایشون یکی از رباط سکونیه. البته سابقا کران عرض کردیم در درجه اول راوی معروف کتاب سکونی نوفلیست که شاید مثلا از یک 70% 70% راوی نرفته و با درجه دوم که نسبتا هم بالاست اما خیلی مثل ایشون نیست، فاصله زیاده 5-6% 7% مرحوم عبدالله بن مغیره است. بعد از اونم تقریبا میشه با همین محمد بن سعیده و ما عرض کردیم وقتی یک راوی زیاد از یک راوی نرفت میکنم میدونیم که کتابی بوده، بعید نیست اینا نسخه باشه، بعید نیست، البته احتمال هم داره روایت مفرد باشه. ما عرض کردیم کرارن و مرارن اون چه که الان ما داریم مخصوصا در این کتب ما با این سند علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی از کتاب سکونی شواهدش اقامه. عبدالله ابن مغیره عن سکونی هم احتمال هست که کتاب سکونی باشه، لیکن اخیراً با تأملاتی کردیم نظرمی که نه، مرحوم عبدالله بن مغیره در کتاب‌های فقهیش این روایت رو آورده. دقت می‌کنید؟ نه اینکه یک نسخه ای از کتاب سکونی بوده به روایت عبدالله بن مغیره. این یه نکته ایست که ما اصطلاحا اسمشون تحلیل فهرستی. این که نسخه شناسی بکنیم خیلی مؤثره به نظر ما در نتیجه گرفتن. محمد ابن سعید ابن غزوان هم خب انصافا دیر وقت داره، هنوز خیلی واضح نیست که ایشان نسخه ای، شاید هم در حال چون روایت یک شخصی روایت زیاد داشته باشه احتمال نسخه هست. به هر حال این روایتی که در اینجا آمده طبق این تفسیری که ما هم عرض کردیم اجمالا از نسخه مشهور سکونی نیست. اصولا اصحاب دیگر ما مثل مرحوم کلینی یا شیخ طوسی یا خود صدوق در جای دیگه از اون نسخه مشهور سکونی نقل نکردن. خب طبیعتا یه مقدار خصوصا روی مبنای تحلیل فهرستی میاره ارزش روایت پایین، یا مثلا در کتابش نقل کرده یا روایت مفرده بوده شفاها نقل کرده. در این بیت در این روایت مبارکی که حالا همه شنیده میکنن که از کتاب سکونی است، البته نسبت به رسول الله داده شده تو کتب عامه هم هست، در این سه تا خانه رو برای یک نفر قرار داد، لمن ترک المراء و امکان محقا، مجادله نکنه، بحث نکنه، بحث جدلی نکنه، حتی اگر بر حق باشه، حالت مراء و مجادله نداشته باشه. این روایت هم در کتب اهل سنت هست. این یک متنه. خیلی الان روی متن ما مانور نمیدیم چون مربوط به ما نحن و فیه نمیشه. یه متن دیگری هست از این روایت که این شماره 8 اینجا زده ایشان، نوشته فی الخصال عن خلیل ابن احمد سجزی. ایشون از مشایخی است که اهل سنت. من عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن عده از بزرگان ما امثال صدوق و بعدها امثال شیخ طوسی، امثال شیخ مفید، مخصوصا صدوق در این جهت بیشتر، حال شیخ طوسی چون بغداد بوده بالاخره بغداد، یکی از عجایب اینه که اینا اگر یک مقداری از مصادر اهل سنت نقل کردن، روایت اهل سنت، سعی کردن حضور پیش مشایخ عادی داشته باشن، یعنی اجازهشون استادشون از مشایخ معروف نیست. به نظرم شاید ابا میکردن پیش مشایخ معروف برن، ولذا سر این که غالبا مشایخی رو که صدوق از اهل سنت ازشون نقل میکنه مشایخ درجه یک نیستن، درجه دو و سه و چهار و پنج به اصطلاح ما میست که آخونده شهرستان مثلا. فکر میکنم صدوق رضوان الله تعالی علیه نظر مبارکش این بود که یک اتصال سند بشه، یک اجازه داشته باشه. خیلی دنبال مباحث حدیثی مصطلح نبوده. خوب دقت میکنه وقتی این نتیجه چی شده؟ چون این یه نکته‌ای که چند بار عرض کردم، من بعضی نکات مهم رو کراران عرض میکنم، این نتیجهش این شده وقتی حدیث رو از این به اصلا مشایخ درجه و سه و چهار و پنج نقل کردن، تو اون حدیث مشکل پیدا میشه، سندن و متنن مشکل پیدا میشه. و این مخصوصا الان که میدونید که حتما مطلع اهل سنت مدت هاست یه کتاب های ما رو با دقت میخونن، یکی یکی بررسی میکنن، این الان برای ما مشکل درست میکنه. اونا میگن که مثلا شیعه احادیث ما رو مشبه کردن، اینا حدیث بلد نیستن خراب کردن. راست هم هستی، خیلی از احادیث اهل سنت که الان در کتاب های ما آمده، من چند بار عرض کردم در کتاب کافی کم داریم، در کتاب تهذیب در یه ابوابی مثل میراث نسبتا زیاده، در کتاب صدوق در مثل فضل فقیه خیلی کمه، در کتاب‌های دیگر صدوق مثل خصال و امالی و مخصوصا خصال نسبتاً زیاده، در کتاب امالی شیخ مفید هست، در کتاب امالی شیخ طوسی هست، در کتاب شیخ طوسی توی تهذیب مقدار هست که اینها با سند ذکر شده. اینا همشون مشکل دارن، خیلی توش مشکل دار زیاده، یا اسم تصحیف شده یا سند خراب شده یا متن خراب شده. نرس کردیم مخصوصا این قسمت هایی که الان ببخشید قسمت هایی که الان در مثل کتاب وسائل آمده، مخصوصا که دیگه الان دارن وسائل با تحقیق چاپ میکنن یا مثل جامعه احادیث، خوبه در حاشیهش این مطالب توضیح داده بشه، دفاع بشه، و بیشترش احتمال داره، یعنی دو تا احتمال اساسی داره. یکی این که مرحوم صدوق درست نوشته، این نساخ ما بین ما و صدوق اینا خراب کرده. مثلا همینجا سرد داره که اسماعیل ابن اسید، در صورتی که این اسماعیل ابن اسید نیست، در خود صدوق در چاپی خصال اسماعیل ابن امیه است. حالا اسماعیل ابن امیه هم احتمال داره کسی که باز باشه. حالا عرض میکنم یه مشکلی هست، این مشکل فقط این روایت نیست، اینو خیلی دقت میکنیم. یا کسی که میخواد جامع الاحادیث بنویسه، یا کسی که تحقیق وسائل میکنه، یا این کتاب ها تحقیق میشه، اینا رو در هامش بیاریم و توضیح بدیم. اینا دو تا احتمال اساسی هست. یکی این که نسخه صدوق در اصل درست بوده، اون که به ما رسیده بر اثر کتاب و نساخی که بودن اونا خرابی ایجاد کردن، احتمالش هم هست. بردن یک احتمالش هم اینه که نسخه ای که در اختیار صدوق بوده نسخه مغلوط بوده، چون وقتی از مشاهیر تلقی حدیث نکرد نسخه های درجه درسته است. به هر حال این رو الان ما باید درستش بکنیم انصافا، خصوصا اگه بخوایم اضافه بکنیم، چون گاهی اوقات یک حدیث واحد رو از چند تا صحابه دارن، مطلبش یکیه، مضمون الفاظش فرق میکنه. اگه اونا رو هم اضافه کنیم که خیلی نور علی نور میشه. علی ای حال این حدیث رو ایشون از خیلی ابن احمد سجزی، تو ذهنم نیست که الان حتی سنیان راجع به این چیزی گفته باشن، انا اول عباس سراج، حالا که طبقه نه بعضی بینه اسمم میشناسن، میدونم این شخص الان کدومی که از اونهاست، ان قتیبه، قتیبه از مشهوره، یعنی ما عرض کردیم که در کتاب مرحوم صدوق یا دیگران مثلا حدیثی که دو طبقهش معلومه که مشایخ درجه دو سه هستن، یه دفعه میرون مشایخ، اینو قتیبه استاد بخاریه، با قتیبه که اینجاست، ایشان استاد بخاری است، از اجلداشون رو برسه. ان دیروز خوندیم قرعه یا فزه، این قزعه از قزعه ابن سویده پیدا کردن، البته عده‌ای از بزرگانشون توصیف کردن، بیشتر تضعیفش کردن این قضعه رو که در اینجا آورده. ان اسماعیل ابن اسید، به این عنوان که پیدا نکرده در نسخه خصال مطبوع اسماعیل ابن امیه، این چرا ثقه است از بزرگانشون هم از بنی امیه هم هست، نسبش بنی امیه برده، لیکن در وفاتش نشان 144-143 زمان امام صادق ایشون، اگر این باشه بعید این شخص از صحابی نبود، چون داره ان جبلت الافریقی ان رسول الله قال، اون اگر باشه یک سختی باید داشته باشه، بعید او از صحابه نبود، وقت به عنوان جبله افریقی هم پیدا نکنه در صحابه. یه جبلت ابن سعید عمره، این در آفریقا رفته و برگشته، اما خودش آفریقایی نیست، احتمال میدم شاید جبله افریقی این باشه، احتمال من دادم، یعنی تو استلقابه ابن اسیر شخصی رو به عنوان جبله افریقی، چند تا هستن جبله در اصحاب رسول الله، جبله افریقی نداره، احتمال میدم همین شخص باشه، رفته آفریقا برگشت بشه افریقی گفت. حالا یا حال این حدیث الان برمیگره به اسماعیل ابن اسید یا امیه و احتمال داره چیز دیگری باشه، هیچ کدوم نباشه، چون نیا خیلی مشکله خوردنش به یک صحابی، خود صحابی هم مشکل داره. حالا ممکنه اسم دیگه تصحیح شده، جبله افریقی تصحیح شده، اسم دیگری باشه. تا اونجایی که من نگاه کردم، اگه آن مصادر اهل سنت دارم در کتاب کنز الامال که من نگاه کردم، شاید 7 مورد 8 مورد این حدیث نقل کرده، از 7 شاید بیش از 10 مصدر، از کتب ساستشون هم داره، ابو داود داره و نمیدونم ابن ماجه داره، ابن ماجه یا یک دیگه، بله ابن ماجه داره، یعنی آدرسی که ایشان داده، تبرانی زیاد از تبرانی نقل میکنه، تو هیچ کدوم از اون اسانید اسم جبله نیست، اگه آن نگاه بکنید که در کامپیوترشون، تو هیچ کدوم از اون اسانید به جبله منتهی نمیشه. به نظرم انس هست، نمیدونم ابو هرره، چند نفری از صحابه هست، و خیلی هم عجیبه، ما اول ذهن بود که حدیث ضعیفه، الان پیش ما با این سند آمده که مشکل داره، خب خواهی نهایی مشکل داره، لکن در میان مصادر اهل سنت با اسانید متعدد آمده، و چون این کتاب الوانی پیش من نبود، سلسله احادیث صحیحه، فکر میکنم الوانی تصحیحش کرده باشه، فکر میکنم با قواعد عرض میکنم، اگه کتاب الوانی توی این کتاب ها هست، سلسله احادیث صحیحه، این متن رو اگه پیدا بکنم این که آیا متعرض شده یا نه. حالا یا حاله فعلا این سند حدیث در نوشته های ما به هم ریخته است، یعنی از روشنی نداره، اینی که میگفتم عرض میکنم که احتیاج داره، اگر اسماعیل ابن امیه باشه که در نسخه مطبوعه یکی با در واسطه باشه، بعیده به بدون واسطه. علی ای حال من چون اون روز عرض کردم که سندش روشن نیست، بعد که مراجعه کردم اسانید فراوانی دارن، شاید 7-8 مورده. این متن اینطوریه: قال انا زعیمون، حالا زعیم و بیتن یا زعیمون به بیتن فی اهل الجنه و بیتن فی وسط الجنه و بیتن فی ریاض الجنه، البته ریاض داره چیز دیگه هم داره، ریاض الجنه لمن ترک الکز و انکان حاضلن، البته بیشترش به امکان مزاحم، مزاحم هم داره یعنی با مزاح و شوخی، و لمن حسن خلقه یا حسن خلقه، هر دوش درسته. علی حال چون روز گفتیم این حدیث ثابت نیست، در مصادر اهل سنت خیلی سند داره و از صحابه متعدد داره، از این جبله من ندیدم، از چند نفر دیگه اونجا دیدم، چون البته کتاب کنز العمال سند رو کامل نقل نکرده، ناقص آورده، لکن همون صحابی اخیر رو بوده. لکن علایی حال با کسرتش و با تعدد صحابه احتمال میدم حدیث بین اهل سنت نداریم تو این دستگاه کامپیوتر، تو مال کتاب البانی رو هستن، چون من خود کتاب ندارم سلسلت رو، نسبتاً تو این کتاب های که مثلا راحت کرده مراجعه رو برای تصحیح همین کتابشون یک جای آورده دیگه، چون 13 جلد احادیث صحیح یک جا آورده، احادیث ضعیف هم در 17 جلد آورده، تو بحثم کرده بعد از اون که کی آورده کی نه آورده، اشکالاتی اگر باشه بحث کرده و سعی کرده جواب بده. پس انصاف البته در مصادر ما، این حدیث مبارک در مصادر ما از طریق اهل بیت الان نداریم جز نسخه سکونی، و در نسخه سکونی این کذب نیست، در نسخه سکونی فقط یکیه، ترک المرا. عرض کردیم در کتب اهل سنت هم که من نگاه کردم، چند متنش نگاه کردم، تو عده از متونش فقط ترک المراره، کذب نیست. یعنی ما دقیقا دو تا نسخه که اینجا داریم، خود سنی هم دو تا نسخه داره.
مراه
میشه
وجه اشتراکی با
کذب
باشه؟
نه، مراه تنها آمده، تو یک نسخه مراه آمده بعد کذب و حسن خود. یعنی توی یه روایت ما دو تا روایت داریم، یکی راز سکونیست که از امام صادق نقل میکنه، عرض کردم که روایت مراره، اونی که به ذهن ما الان در مورد کتاب سکونی میاد اینه، اونی که به ذهن ما، حالا با حسن ظن به سکونی، چون عرض کردم سنی‌ها متفقن در تکذیبش، اینکه که کذاب بوده، حالا ما حسن ظن بگیم، حالا تضعیف سنی ها ارزش نداره، حسن ظنی ما به سکونی داشته باشیم، معظم روایتیشون از جاهای دیگه هست، یعنی نمیخوره. ما احتمال دادیم خیلی حسن ظن داشته باشیم، سکونی مجموعه از روایات حالا در اشکال مختلف جمع کرده، امام اونا رو تایید کرده باشد، احتمالش که اینه، بالاترین درجه احتمال که این تایید هم احتمال تغییر توش داره. اما اینکه امام صادق این مقدار حدیثی کتاب سکونی، کتاب مثلا کبیر، این همه حدیث رو این شخص فرموده باشن و یکی از اونها، یعنی سکونی شاید بالای 97-8 درصدش منحصر به خودشه، مثلا تعابیرش مال خودشه، خیلی بعیده امام صادق مطالب میفهم که برای همین آقا نوشته باشه، مثل زراره و محمد مسلم، خیلی عجیبه، باور کردن خیلی مشکله، فعلا تصدیقش برای ما مشکله.
نجاشی
اینا چی میگن در بارش با؟ ساکتن که ایشون کرده، علایه عالم که قدما که ساکتن دیگه، بعدی ها به خاطر اینکه مثلا شیخ گفته عملت الاصحاب از اونجا استفاده کردن، آی خوی هم به خاطر اینکه در کامل زیاد در تفسیر علی ابن ابراهیم هست، دقت فرمونید، و اینکه شیخ ادعا کرده عمل اصحاب رو برات سکونی. ما راجع به سکونی چون همین پارسال بود، بنابراین دو سال یک بار صحبت کردیم، در جلسه صحبت کردیم مفصل، جهات مختلفشون رو عرض کردیم و تاریخش و تاریخش مفصل آورده بیم، خود کلان دیگه متعرض بشیم. حالا این کرف ماکا همچنان که ما دو تا روایت داریم، اونها هم دو تا دارن و مضمونش یه که یک خانه در بالای بهشت و وسط بهشت و باغهای بهشت، توی یک روایتش فقط مرا ذکر شده، توی یک روایت مرا و کذب و حسن خلق سه تا آمده، ما هم اینجا سه تا داریم، در اینی که سه تاست و لمن ترک الکذب امکان حضانه حاضره، و از عجایب کار اینه که فقط هم منحصرن این دوتا در کتاب صدوق آمده، یکی در کتاب توحید آمده که اون مرا تنهاست، یکی هم در کتاب خصال به تنهایی آمده که این به اصطلاح کذب بونه، در هیچ جای دیگه ما این حدیث رو نداریم، این حدیثی که الان هم رست. اما سنی ها فراوان دارن.
کی آقا؟
صحیح آورده؟ من از کدام گفت رانن تو اول نول علمه این و یقین فکر کردم که با میگم سندان نگاه نکردم، لیکن کسرتش و مصادر که نگاه کردم گفتم قاعدتا الوانی رو با تصحیح کرده باشه. قاعدتا عرض کردم اسمانش درستم لندن اصابه بله بفرمیم حدثی بود که درست بود.
از کی نقل میکنه؟
یه جا میاره که انا زنیم
نه مستر صحابی شد اسمان صحابی رو میباره
از چند از فرمانی که لیند المعروفی حدیث و غیرهی توجیب آن در منازل سال 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 شد
و فیزادی که آدیسان هم عبی امام و حنسل نهره عبی امام زیاده، عبی امام بیش از بقیه هست. حالا اسمشو بود یادم اومد، طالق آدم نبود الان دیدیشون اسمشو بود. بیشتر اسانید به عبی امام برمیه هم حنس هم هست. بعد به نظرم ابو هره هم شد باشه نیم عبی امام و حنس. خب حالا اومده شد به هر حال جبله رو من ندیدم تو این اسانیدی که من دیدم، البته شاید جای دیگه باشه، حالا کنز العمال ناقص نقل کرده باشه، اسم این شخص جبله افریقی رو من ندیدم. این یه مقدار ما میخواییم توضیح بدیم که زمینه های یک فکر. البته این زعیم و بیتن فی اعلی الجنه و فی وسط الجنه و فی ریاض الجنه انصافا میخوره به این که مسئله مسئله اخلاقی باشه. معاذ بن جبل هم هست. راست. حالا این جبله کیه من نمیفهمم، من روز تطویرش نکردم. حالا این که ماکان این مقدار حدیث هست، من میخوام اون سلسله تاریخ.
آقا این مرد بوده جبله؟
جبله که اسم مرد دیگه
جبله.
جبله ارز کنم خدمت رو. این راجع به این قسمت بحث دیگه اینه که از عده از صحابه و تابعین هم و صحابه هم نقل شده در کتب اهل سنت، از عمر هم نقل شده، به نظر از ابن عمر هم نقل شده، از علی ابن ابی طالب هم نقل شده در مصادر ما. این رو هم من یک وقتی مفصل صحبت کردم، یارا اشاره فقط میکنم یک چیز غریبیست، یک روایات خیلی لطیفی هست که خیلی مزامین نوشتن که بعضی هم جنبه حکومتی داره. ماها از علی بن ابی طالب به سند معتبر داریم، حالا غیر معتبر. سنی هم این هم از عمر نقل میکنه، این هم یکی از عجایب کاره. نمیفهمیم این چیه، چرا اینجور شده. ماها از امیرالمؤمنین داریم، اونها از اهل سنت از عمر دارن. این راجع به حدیث رسول الله. ببین وقتی زمینه از زمان رسول الله شد، خب این میتونه در فقه اسلامی تأثیر گذار باشه. عرض کردم در روایات اونها از عمر هم آمده و در روایات ما از امیرالمؤمنین آمده، لکن اینم یکی از عجایب نسبتاً بد نیست سندش، نسبتاً میخوام بگم خوبه، نسبتاً میشه یک کارش کرد. لکن مرحوم نهج و مرحوم سید رضی در نهج و بلاغه نیورده، خیلی هم عجیبه، اینم برای ما تعجب آور بود. دقت میکنم
جبله
همون جبله
بودن
امر انصاری
نیست.
چرا؟ گفتم من ساکن
بوده،
ساکن
نیست
بوده، برنگشته. نه میگه راه ده بلا افریقی رو راه
شده اینجا که
نه من از استلقابه نمیم استیاب نگاه نکرم
ساکن نیست.
من احتمال دادم، خودم گفتم اگه زفت گوش بکنیم از که نه امر جبله بودن امر میگرم که این میخوره اون با چون ده افریقا رفته. احتمال دارم، خود منم احتمال دارم، اما اونجا نمیگه جبلتون امر افریقی با اونان افریقی نمیگن همسالی بود. خود من عرض کردم این مطلب رو، لیکن من از استلغابه اینطور فهمیدم که آفریقا رفته و برگشته ایشون باشه، احتمالش هست چرا. اما الان یک مشکل داره که اون آقایی که ازشون نرمه اگه 144 باشه، اگر اسماعیل بن امیه باشه، خیلی بعیده معاصر امام صادق باشه، اواخر امام صادق و از صحابه نرمه فوق العاده بعیده. حالا این راجع به حدیث در مصادر اولیهش در بین دنیای اسلام. و اما توی روایات ما عرض کردیم به پیغمبر نسبت داده نشده الکذب به امکان حاضرن، از امام صادق یا امام باقر به پیغمبر نسبت داده نشده، لکن از امیرالمؤمنین ما داریم. در این کتاب وسائل این جلد 8 که دست من هست صفحه 570 هم باب 140 ابواب الاشره دو تا متن ما از امام به اصطلاح امیرالمؤمنین داریم، یکیش همون شماره 2 که روز هم خونده شد، این رو مرحوم کلینی نقل میکنه. عرض کردم ما تعجب آور برای ماست که چرا مرحوم رضی نقل نکرده، خیلی چیزایی که ایشون نقل کرده با هم تمام شبیه همین سنده، خیلی عجیب برای ما. قبل از مرحوم کلینی، حالا چون کلینی با سند نقل کرده اون خاطر تاریخش رو به هم میزنیم، مرحوم کلینی علی در من اصحابنا که کران عرض کردیم توشون ثقات هست و بوده خود مجبوره هست، ان احمد که مراد احمد اشعری، احمد برقیز، ان ابی برقی پدر، ان القاسم ابن عروه، فکر میکنم بعدها بودم استاد زاران بعدها قاسم عروه برنگشت توی این کتاب شنوشن قاسم عروه توصیح برم بد نیست، میشه قاسم عروه بغدادیست میشه قبولش، ان عبدالحمید تایی که ایشون سره است استادم بیه راه دیگه توصیحش کردم لیکن احتیاج مولاها نم، هنل اسبق ابن نباته که عرض کردم انصافا ابهام داره و مخصوصا از عجایب اینه که اسبق رو شیخ در اصحاب امیر مهم امام حسن نقل کرده، حتی بعض از این رجالی ها مثل من امام بخاری نوشتن که ایشون چیزی که راجع به مقتل سید الشهدا داره اخباری در باره سید الشهدا داره، ایشون عاشورا رو درک نکرده، مقتل سید الشهدا رو درک نکرده. مرحوم آقای توستری اشکال میکنه که خیلی از رباتی که ازشون حدیث نردن خیلی متأخرن، در حقیقت این اشکال هست، آقای توستری با این نحوی اشکال نقضی نمیتونه اشکال وارد کنه و راست هم هست، این اشکال هست. من اون روز اشکال کردم در عبدالحمید تایی از اشکال خودمون بر نگشتیم، به هر حال بعد معلوم شد که اشکال توسعه داره و در حوزه‌های ما رسمش اینه که وقتی یک مطلب میگیم که جواب اشکال نقضی میگه جواب نقضی توسعه اشکال جواب که نیست که، مثلا میگیم عبدالحمید تایی که در اصحاب ابوالحسن کاظم علیه السلام شده از اسبق نقل بکنه، وقتی میگه فرض کنم مثلا ابو جارود هم همینطور هم نقل کرده، خب اونم اشکال، این توسعه اشکاله. یعنی خود من تا حالا فکر میکردم ابو جارود ایشون رو درک کرده، حالا که مراجعه کردم تازگی پیروز دیروز مراجعه کردم روی ابو جارود هم اشکال پیدا کردم، نه اینکه مثلا بگیم عبدالحمید تایی که ادرکم کاظم چطور روان اسفر، خب ابوالجارود هم از چون ابوالجارود در زمان موسی بن جعفر وفاتشه، به اصطلاح عده‌ای از اصحاب ما هستن که اصطلاحا ما بین 150 تا 160 وفاتش میگه جناب ابوالجارود، خب یعنی زمان موسی بن جعفر در کرده ایشون. آقای توستری جواب داد خب عده‌ای که ازشون نقل کردن همینطور هم متأخرن مثل ابوالجارود، این جواب نقضی تصادفاً من که خوندم دیدم که این جواب نقضی ایشان اشکال رو مستحکم تر کرد که اشکال رو جواب داد، خب ابو جارود هم مشکل داره دیگه، انصافاً اسبق ابن نباته که شیخ تو اصحاب امام حسن قبول کرده تو اصحاب امام حسین رو نیاورده، خیلی بعیده که ابو جارود از اون نقل بکنه. اسبق گفتن از
معمرین
نوشتن عمر بعده و بعد امیر المؤمنین
لیکن نوشته بودن از 101 بعد
نه
از امام باقر
به سعب
جارود روایت کردن نمیشه دیده باشن
اینو، نه خیر نه اون نسالسه کس دیگه نمیشه سال و مسترح دیگری زده وارد اون بحث نشید، سالی برایشون ننوشتن وفاتشه، تو مصادر ما تا امام حسن آمده احتمالا بیشتر باشه و ایدم نیست، اما به هر حال این چیز قریبیست که تو مصادر ما لاعقل اون جده اصحاب از سجاد ننوشتن، چه برسه به اصحاب باقر تو مصادر ما ننوشتن این مسائلی که ما داریم
بعد از 101
از مسائل نه نوشته ما کان من از سالسه، اون سالسون اصطلاح دیگریه، فهمی داریم شما چی میتونم اون دیگه، من چون وارد تفاصیل بحث نمیخوایم بشیم، علی حال تا حالا پیش ما اشکال ایشان کم بود، حالا که دیدیم این آقای مرحوم آقای توستری میخواد مرحوم ما مقالی اشکال بکنه اشکال ما بیشتر شد، خود ابوالجارود هم مشکل، ولی زام خیلی احتمال قوی میدم که شاید نسخه ای از اسبق نقل میشده، یعنی اگه بخوایم جواب حلی بدیم نه اینکه توسعش بدیم بگیم این آقا اصحاب امام موسی رو دیتر شده ها نهده اشکال با حال خودش قوی تر میشه، خیلی بعیده کسی که بین 150 و 160 وفاتشه از کسی که لاعقل تو مصادر ما حتی جز اصحاب امام موسی نوشته نشده، چه بسه اصحاب از سجاد و از باقی، خیلی مشکل عبدالحمید تایی از ایشون بخواد نقل بکنه خیلی مشکله. لکن من احتمال میدم، البته فعلا خود من با این مقداری که نگاه کردم، باید مقدار بیشتر جریان تاریخی، احتمال میدم شاید نوشتاری معروف بوده به مال اسبم، یک نوشتاری بوده به نام مثلا کتاب اسبم، یا و شاید هم مؤید این مطلب این روایت رو مرحوم برقی اینجور برده، برقی همین روایت رو برده که من فهم میکنه، مرحوم برقی اینجور گفته و فی روایت الاسبق ابن عباده، سند نقل میکنه و فی روایت، احتمال میدن حالا غیر از اینکه عبارت برقی هم مؤیده، اونی که ذهن من فعلا ابتداعا آمد و همون ذوق رجالی خودمون و حدس رجالی خودمون، شاید اسبق نوشتاری داشته که این اصحاب امام کاظم از اونتون نبود یا اصحاب امام باقر
کتاب داشته،
بله کتاب بوده نوشتار مجموعه، که برقی هم میگه فی روایت اسبق، احتمال میدم نوشتاری نقل شده که تا زمان برقی هم در اختیار ایشون قرار گرفته، خود کتاب رو مستقیم نقل کرده، احتمالی که من میدم این بوده، شاید مثلا مشهور بوده چندین نفر از اون نقل کرده، اگه چندین نفر نقل کردن دیگه شبهه این که تحریف و تصحیف باشه از بین میره، یکیش ابوالجارود، یکیش امیر عبدالحمید طاییه، به لحاظ انصافا مشکل داره، به لحاظ طبقه مشکل داره، مگه به لحاظ فهرستی درستش بکنه. قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یجد عبد طعم ایمان حتی یسرک الکذب هزله و جده. البته مرحوم آقای خویی و شیخ و دیگران تمسک کردن که این حدیث ظاهرش در اخلاقیات و مراتب کمال باشه، چون طعم ایمان داره علایه حاله، اما در کتاب برقی اینطور آمده، برقی عادتا از کتاب مرحوم کلینی عادتا ضعیفتره، اولا ایشون اسم سند برقی برده، این سند تو برقی نیست، در برقی هم داره لا یجد عبد حقیقت ایمان به جای طعم ایمان، به جای حتی یدسک حتی ید الکذب هزله و جده، جده یده زیباتر دیده میشه. حالا این در نسخه برقی حدیث اینطور آمده، میشه حدیث رو اجمالا قبول کرد، بگیم مثلا نسخه بوده مشهور از اسفر، بد نیست این حدیث، مثل اون حدیثی که از اهل، پس معلوم دقت کنید چطور طبقه آمدیم جلو، پس اون چی که از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل تو مصادر عامه و در مصادر ما ضعیفه، این پیش اونها ثابته، بعد از رسول الله از امیرالمؤمنین این سند بد نیست، باز یک سند دیگه از امیرالمؤمنین که عرض کردیم مرحوم شیخ صدوق منفردن در کتاب اعمالی خودش که اینجا تعبیر مجالس کرده، ان احمد ابن محمد ابن یحیی، هم دیگه اول بحث اصول هم روز حدیث رفت اسم ایشان رو بردیم، توصیقی نداره مگر همین که استاد صدوق و جزو مشایخه، ببینید غیر از استاد صدوق بودن ما مقدار زیادی از احادیث الان و حتی فهارس اصحاب داریم که توسط ایشان به ما رسیده، شاید این وجه بد نباشه، این وجهش از بقیه وجوه بهتر باشه، یعنی در کتاب شریف نجاشی مثلا اونجایی که از ابن عبدالله ابن شازان قزوینی زیادش نه و اخبارنا ابن شازان قزوینی، خیلیاش از همین احمده، ان احمد ابن محمد، انصافش حس میکنه انسان که ایشان جزء مشایخ حدیث هست، اما جزء مشایخ بزرگ نیست، نه هست اجمالا هست اما تفصیلا نه، ان ابی که جزء اجلال طائف هست، یا ابو بن یزید که جزء اجلال فوق العاده جلیل قدره، زیاد ابن مروان قندی با اینکه ایشان به اصطلاح واقفی است قابل قبوله، ان ابی وکیل، ابی وکیل ما در کتب اربعه هم داریم ازش حدیث داریم، آقای خویی اسمش آقایی که کتاب معجم مرحوم استاد رو دارن جلد 22، من بعضی نکات رو میگم چه ممکنه به این زودی پیدا نشه، جلد 22 اسم این آقا رو بردن، ابی وکیل نوشتم مثلا در فلان کتاب تحصیب کافیه، یکی یا دو تا رو بعد از ایشون چیزی ننوشتن، ابی وکیل رو ایشون در جلد 4 به نام جراح، جراح ابن ملیح، اسم این جراح ابن ملیحه، چون خدا رو خوبی ننوشتن که این جراحه، من عرض میکنم این ابی وکیل، چون وکیل به اصطلاح از بزرگان علمای اهل سنته، اشکالی بعد روش کردم فوق العاده، یعنی جزء ائمه شأنه، فوق العاده تجدیدهای عجیبی از ایشون هست و در صحاح سته جزء بزرگان وکیل، پدرش جراح، اسم جراح ابن ملیح یا ملیح جراح، وقت به پدرش ابو وکیل هم میگفتن، پسر فوق العاده جزء اجلای شأن بین اهل سنت، لکن پدر خیلی نیست. بعضی ها توصیفش کردن، شاید بشه گفت بیشتر ترش تأمل کردن، تذکرش کردن. به هر حال یک مقداری قابل قبول، اونطور ضعیف ضعیف نیست در بین اهل سنت. اسمش هم جراح ابن ملیحه. عرض کردم آقای خویی تو جلد 3 یا جلد 4 حالا من تردید برم پیدا شد، اسم جراح رو آوردن. این جراح رو باید ایشون می‌نوشتن، شاید ملاحظه نفرمودن، باید می‌نوشتن که این کنیش ابوبکیه، تو ابوبکی باید می‌نوشتن که ایشون جراحه، اسم جراحه. البته یه ابوبکی دیگه هم اهل سنت دارم به نام انتره، انتره بن فلان. این اون نیست، قطعا اون نیست، این همین پدر وکیعه که از بزرگان ائمه شن. ان ابی اسحاق سبیعی، این از سبی است و سبی بطن من همدان، از همدانی های یمنی و مرد بزرگواریست. البته عده از اهل سنت تضعیفش کردن، لیکن پیش ما جزو بسیارش اصحاب مرحوم اسبق و حارس بن حبر و به نظرم بعد از فوت حارس هم با همسریشون ازدواج می‌کنن، ابو اسحاق عبدالله بن عمرو اسمش، مرد بزرگوار قابل قبول. حارس هم که پیش ما فوق حارس بن عبدالله اعور همدانی، این هر دوشون همدانی هستند، از عشیره همدان، و این دوتا هر دو کوفی هستن. ظاهرا ابوبکی هم کوفی است، زیاد هم کوفی است، و یعقوب بن یزید بغدادیه، از اونجا بعد میاد به قوم، حدیث بعد قومی میشه، بعدی های قومی هستن. این حدیث هم خیلی خراب خراب نیست، حالا به هر حال قابل مناقشه توش داره، اما اجمالا میشه قبولش کرد. انا علی قال لا یصلح من الكذب جدن ولا حزلن. پس معلوم شد که غیر از رسول الله از امیرالمومنین هم نقل شده. البته هر دو سند قابل مناقشه است، مناقشه اون روشن شد براتون، اما انصافا میشه اجمالا قبولش کرد. این راجع به، چون این حدیث رو دوباره باید بخونیم، ولا ان یعد احدکم سبیه ثم لا یفی له، اینم خلف وعده، ان شاء الله بحث بعدی ما. ان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار. این قسمتش هم با اختلاف نظر سابق خوندید درباره کبیره بودن کذب. و ما یزال احدکم یکذب حتی یقال کذب و فجر. این داریم ما هم کذب و فجر داریم، حتی یکتب عند الله کذابا هم داریم الى آخر حدیث. این حدیث دومی که ما به اصطلاح از امیرالمومنین عرض کردم در مصادر عامه از عمر هم نرف ده، همین شبیه همین مرد، این هم خیلی عجیبه. مثلا لا یجد، نزدن تو کتاب اهل سنت لا یجد عبد حقیقت ایمان، حتی همین یده علی کذب هزل هزل و جده.
آقا چرا عجیبه؟ مگر نمیگن هر فضلی رو بر آقا امیر المومنین ذکر کردن اونا تراشیدن
در چرا عجیبه؟ نه میگم این ما ریشه‌اش هم پیدا کردیم، نه غیر از مرحوم، ریشه تاریخیش هم پیدا کردیم در کتاب غارات، نقل میکنه جلد 2 غارات، اصلا تصریح میکنه که نامه امیرالمومنین به معاویه نوشت. معاویه گفت این خیلی علم کثیر این کلام اول هستن، بعد گفت که این رو به مردم نگیم، مردم مفتون به علی بن ابی طالب میشن، وقت بگین، بعد گفت بیان بگین که اینها، این نوشتایی که امیرالمومنین پخش کرده مال ایشون نیست، اینا مال ابوبکره، بعد پسر ابوبکر محمد به ایشون داده، اینا مثلا توی خزانه بوده. در از در اونجا تصریح میکنه که این اصلا جعل شده، نه عمدن این کار شده، اصلا اشتباهی نیست، یعنی اصلا دستگاه بنی امیه عمدن آمدن این کار کردن، و این خیلی آثار داره. من بعد جا گفتم یک حدیث خیلی مفصل نسبتا حالا حدیث خوبیست از عمر نقل که به شوره نمیشه در باب قضا، ما هم داریم. اصلا این کتاب معروف ابن قیم که واقعا کتاب خوبی هم هست، اعلام الموقعی، تقریبا شرح همین نامه عمره که اصلا مال عمر نیست، مال علی بن ابی طالب و جاهای دیگه. این روی تاریخ روش کار بشه خیلی موثره. اون ورش هم داریم، یعنی بعضی از اعمال رو به امیرالمومنین نسبت دادن که خیلی بعیده. مثلا در کوفه شخصی بوده شراب فروشی، فرزاد دکانش رو آتیش زدن. این رو ما اولین بار از عمر داریم، شخصی رو رشید، رشیده که داشت عمر فرزاد، یعنی این طرفش هم داریم، خیلی عجیبه. احتمال میدیم که این کارهایی هم که عمر انجام داده، مثلا گیر کردن که با ضوابط در نمیاد، آمدن به علی بن ابی طالب همون کار رو نسبت دادن. این قسمت زندگی امیرالمومنین بررسی خاصی میخواد، تا حالا این باب باز نشده. هم این ورش هم اون ورش، این یک بررسی خاص و یک نکات خاصی داره که خیلی به نظر من مطالب روشن بده. حدیث دیگری که در اینجا داریم حدیث به حساب قولش و مرسله سیف ابن امیرش رو روز خوندیم، سندش خوبه تا سیف ابن امیره یا امیره ان من حدث و ان ابی جعفر قال کان علی ابن الحسین علیه السلام علیه السلام یقول لبول بهی اتق الکذب از صغیر من هو الکبیر فی کل جد و حضی. این هم ما داریم. پس معلوم شد که راجع به بحث صغیر و کبیر، بحث جد و حضی رو به اینجا به لحاظ سندی تمام بکنیم. معلوم شد که این حدیث ریشه های از زمان رسول الله داره، البته ریشه های زمان رسول الله درست به توسط ائمه به ما نرسیده، چرا؟ ریشه هایی در زبان در روایات امیرالمومنین داره که انصافا میشه قبولش کرد، اجمالا هم شواهد داره. و بعدم از حضرت سجاد سلام الله علیه، اون روایت به استثنای اون ارسال اخیرش خوبه، یعنی از امام باقر نقل شده، دیگه ما بعد از این نداریم روشن شده تاریخی. چون من عرض کردم که در میان ائمه ما دیروز این قاعده رو گذاشتیم، مثل حضرت سجاد و مثل حضرت باقرشون در دوران تابعی بودن، گاهی اوقات اون چیزی که در جامعه اسلامی مطرح می شده اینها گفتن. پس این مطلب در جامعه اسلامی که کذب حضله و جده روشن شد در عصر تابعین توسط حضرت سجاد هم گفته شده که ناقل اون هم حضرت باقره، اما از خود امام باقر نداریم، از امام صادق به بعد هم نداریم، از خود امام صادق احتمال هم داره که شاید مثلا برداشت فقهی میخواسته بشه برحال، اما و لذا به نظر ما میاد که انصافا وقت این مال اوائل کاره، میاد مراحل بعدی تدوین ما. تو مراحل تدوین ما قرن سوم که کتاب محاسن باشه داریم، قرن چهارم هم داریم، اوائل قرن چهارم و اواخر قرن چهارم. لذا انصافا انسان احساس میکنه شواهد قبول روایت زیاده، البته متاسفانه در بحث فقهی نیامده، در بحث‌های اخلاقی بوده. و این بحث رو هم من دیگه برای که تکمیل بکنم، تا اونجایی هم که من دیدم مثلا در بحث‌های فقهی اهل سنت فعلا که پیدا نکردم، اما در کتاب غزالی، در کتاب احیاء علوم الدین غزالی، در ذیل به اصطلاح خود کذب نه، در ذیل توریه، توریه رو در کتب اهل سنت غالبا تعبیر به معاریض میکنم، ما هم داریم معاریض، گوشه و کنایه زدن، مثل فارسی این گوشه زدن کنایه زدن، معاریض داریم. بعد ایشون در ذیل اون بحث معاریض، خود به اصطلاح غزالی در این کتاب احیاء علوم الدین جلد 3 که اون روز عرض کردم در صفحه 149، ایشون اینطور داره بحث فقهی و بحث بعد میگه المعاریض تباه و لغرض خفیف که تطبیق قلب غیر به مزاح، گوشه کنایه، مثلا یه شوخی میخواییم بکنیم، مثلا بگیم این آقا چقدر فیلسوف مثلا میشه. و اما کذب و سری فتوایشون، اما انسان در مقام معاریض و مقام شوخی صاف صاف دروغ بگه، ولو مقام شوخیه، کما فعله نعمان الانصاری مع عثمان فی قصه الضریر. بله، حالا اون قصه ای که درم کردن، آخه ازش پرسی این کیه، گفت این فلانی چشمش کور بود، چون که در حرفای زد بعد ماش سرش کلا گذاشته، این میگه این جایز نیست. و اما کذب و سری، خوب دقت بکنید، یعنی وقتی که بحث فقهی از جنبه اخلاقی آمده به فقهی، بین این دوتا فرق گذاشتن، اگه خیلی سبک باشه واضحه مثلا داره شوخی میکنه، اما اگه کذب صریح باشه لا یجوز. و کما یعتاده الناس من ملاعبت الحمقا، با افراد ساده لوح مثلا میگن میگن پشت برو اونجا مثلا فلان خانم گفت این شد، مثال ایشان میخواد رقبت فی تزویج یک دور گفتیم بعد بخواه پا میشه میرون بعد مشکلات درست میشه. فانکان فیه ضررون یعدی الى ایضاء قلبهم فهو حرام. دقیقا چون شبیه این تفسیر رو هم شیخ یا آقای خوبی داره، دقیقا از افقی روشن بشه. من اول از عبارت به اصطلاح بحث فقهی که ایشون برمیگردونه که اگر امکان ضرر یا عدی الی ایذاء قلب که هو حرام، لکن سابقا گفتیم که در باب کس نمیخواد به ایذاء، کس فی نفسه حرامه. و ان لم یکن الا لمطایبته، میخواد با شوخی بکنه، فلا یوسف و یوسف و صاحبها بالفسق، نمیگیم این آقا فاسقه، ولکن ینقص ذلک من درجه ایمانه. مشخصه کیفیت جمعه فاسق نمیشه، این لایجد و عبدون تعمل ایمان اخلاقیه، این از نظر روحی و اخلاقی تنقص درجه پیدا میکنه.
اگر توریه کنه،
اگر توریه کنه و مثلا میخواد سرش رو داره شوخی بکنه یه چیزی رو بهش بگه ایزا نباشه، این هم درجهش میاره پایین. قال علیه السلام لا یک مروز المر ال ایمان، حتی این متن ما نداشتیم، حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه و حتی یجتنب الکذب فی مزاحه، و حتی یشن اون وقت این عرض کردن چاپی که ما داریم در حاشیه‌اش استخراج احادیث کرده، ایشون گفته این حدیث تا اینجاش حتی یحب لأخی ما یحب نفسه در بخاری هست و در مسلم هست، و اما حتی یترک الکذب فی مزاحه این رو دارقطنی آورده در یک کتابش، یعنی صدر حدیث صحیحه، این زیله این رو دارقطنی آورده، بعد گفته قال احمد ابن حنبل منکرون، احمد ابن حنبل اینو قبول نکرده، دقیق فرمودید ایشون در اینجا اینجوری نقل میکنه. و اما بله و حتی یشتن بر کذب فی مزاحه، تعجبه که اون روایت نیاورده، روایت ابی عمومین رو نیاورده، از این روایت حتی یشتن بر کذب فی مزاحه ایشون آورده، ولیکن و زاران قبول کرده، اما در هامشش از احمد بن حنبل نقل کرده که منکرون حدیث رو بود. پس اجمالا این حدیث رو میشه قبول کرد تا اینجا انصافه، این بخش اول کار انصافا شواهد کثیر بین اهل سنت و پیش ما از امیر المؤمنین که کاملا واضح، چون روایت مرسله سیف، چون سیف روز اجلا اصحابه جدا جلی فرده، میشه اجمالا قبول کرد، شواهد قبول روایت زیاده، البته در کتب اصحاب تو بحث چیز نیامده، فقه نیامده. و صلی الله علیه و